youtube.com/azadiradio سبسکرائب کریں.
سلام و درود بر شما. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. استرالیا حداقل 10 تن از پرسنل نیروهای خاص این کشور را برکنار کرده. یکی از مقام‌های ناتو می گوید که خروج نیروهای جرمنی از کندوز به خاطر استفاده بهتر از این نیروها است. در ادامه این مجله شامگاهی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشن با تازه‌ترین ها میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما قبل از آنها توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
سرخط خبرها. مقامات ولایت میدان وردک میگویند از جمله 28 نفری که مخالفین مسلح را بوده بودند، عبدتن آنها رها شدند. یک محکمه در ترکیه 10 نفر را به شمول قماندانان و پیلوتان نظامی در ارتباط به تلاش کودتا در سال 2016 در این کشور به حبس ابد محکوم کرد. ازبکستان یک شرکت مالتایی به نام ملاد بیز را موظف ساخت که در کشت گیاه کانابیس برای تولید دوا کمک کند. تفصیل خبرها. بعد از نشر گزارشات در مورد اقدامات غیر قانونی و غیر بشری بعضی از سربازان استرالیایی در افغانستان، مقامات نظامی این کشور 10 عضو قوای خاص این کشور را از وظیفه برکنار کردند. در تحقیقات نظامی این کشور معلوم شده است که قوای خاص استرالیا غیر قانونی دست کم 39 زندانی و افراد ملکی افغان را به قتل رساندند. نظر به گزارش، در این کشتار 19 سرباز قوای خاص استرالیا دست داشتند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. مقامات ولایت میدان وردک میگویند از جمله 28 نفری که مخالفین مسلح را بوده بودند، عبدتن آنها رها شدند. محب الله شریف زی، سخنگوی والی میدان وردک، در پیامی که به رسانه‌ها فرستاده گفته است این افراد روز گذشته در ولسوالی جرریز را بوده شدند.
دیروز در ولسوالی جلریز میدان وردگ مخالفین مسلح 28 فرد ملکی را از موتر پایین کرده و به یک محل نامعلوم برده بودند. از جمله آنها 11 نفر هنوز هم حسیر می باشند و بقیه آزاد شدند. بزرگان قومی و متنفذین سعی دارند افراد باقی مانده را هم رها کنند.
درباره هویت افراد ربوده شده تا حال چیزی گفته نشده و دلیل ربوده شدن آنها هم معلوم نیست. خانواده الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی که در انفجار در ولایت هلمند کشته شد، از کندی روند تحقیقات در مورد کشته شدن وی شکایت دارند. از کشته شدن دایی بیش از 2 هفته می‌گذرد. مدثر دعوت، برادر آقای دایی، به رادیو آزادی گفت حکومت باید عاملین قتل دایی را بازداشت و مجازات کند.
در روزهای اول که ما با آنها تماس می گرفتیم، آنها بر بعضی افراد و محلات اظهار شک می کردن و با ما می گفتند که بر بعضی ها شک دارند، ولی خواست ما این بود که این افراد باید دستگیر شوند و عاملان این قضیه مجازات شوند، ولی تا هنوز در این بخش پیشرفت وجود ندارد که عاملان قتل کیها اند و چرا به این کار دست زدند.
وزارت داخلی افغانستان اخیراً گفت که در مورد این قضیه تحقیق میکند. طالبان هم گفتند که در مورد قتل آقای دایی تحقیق میکنند، اما هنوز عاملان شناسایی نشده. الیاس دایی در 12 نوامبر در انفجار ماین مغناطیسی جابجا شده در موترش کشته و مشتبه محمدی برادر دیگرش زخمی شد. قتل وی در داخل و خارج افغانستان با محکومیت گسترده روبرو شد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک محکمه در ترکیه 10 نفر را به شمول قماندانان و پیلوتان نظامی در ارتباط به تلاش کودتا در سال 2016 در این کشور به حبس ابد محکوم کرده است. رسانه ها از انقره خبر می‌دهند که محکمه بعضی از این متهمان را به جرایم مختلف از جمله قتل، تلاش برای برهم زدن نظم قانون اساسی و سوء قصد به جان رئیس جمهور مجرم شناخته است. در 3 سال گذشته 475 نفر به اتهام دست داشتن مستقیم در تنظیم این کودتا در ترکیه محاکمه شدند. در کودتای نافرجام سال 2016 در ترکیه بیش از 250 نفر کشته شدند. انقره فتح‌الله گولن، رهبر مذهبی مستقر در آمریکا و طرفداران وی را در این کودتا دخیل می‌داند، اما گولن این اتهامات را رد می‌کند. ازبکستان یک شرکت مالتایی به نام ملابیز را ازبکستان با یک شرکت مالتایی به نام ملابیز در مورد کشت گیاه کانابیس برای تولید دوا قرار داد کرده است. شرکت ملابیز قرار است برای کشت این گیاه از 3000 هکتار زمین زراعتی در منطقه سردابه ولایت سیردریای ازبکستان استفاده کند. در این مورد رسانه‌های خبری محلی ازبکستان از قول مقامات این کشور خبر دادند. با وجود خواسته های پیهم برای قانونی ساختن کشت کانابیس، تولید این گیاه همچون مواد مخدر در ازبکستان ممنوع است. نظر به گزارش یک رسانه رسمی ازبکستان، شرکت مالتایی در مرحله ابتدایی این پروژه 33 میلیون دلار سرمایه گذاری میکند که ساختن یک فابریکه تکنیکی پیشرفته و یک لابراتوار در منطقه سیردریا شامل آن است و برای 100 نفر جای کار پیدا میشود. و مردم ارجنتین، وفات دیگو مارادونا ستاره فوتبال این کشور و جهان را ماتم گرفتند. او بعد از سالها مشکل استفاده از مواد مخدر و الکل دیروز 25 نوامبر در 60 سالگی درگذشت. مارادونا در سال 1986 تیم ملی فوتبال کشورش را در بازی‌های جهانی مکزیکو به مقام قهرمانی رساند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین آن 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12 و پایین‌ترین آن 3. مزار شریف آسمان نیمه ابری، امکان بارندگی وجود دارد، بلندترین درجه حرارت 5 و پایین‌ترین آن 2. کندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 13 و پایین‌ترین آن 8. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، امکان بارندگی وجود دارد، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین آن 9.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری شامگاهی، جزئیات این موضوعات را با هم دنبال خواهیم کرد. استرالیا حداقل 10 تن از پرسنل نیروهای خاص این کشور را از کارهایشان برکنار کرده است. ناتو میگوید که خروج نیروهای جرمنی از کندوز برای استفاده بهتر از آنهاست، اما کارشناسان نظر دیگر دارند.
خروج نیروهای آلمانی از کندوز رابطه مستقیم با کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان دارد.
سوال سوال است که در نقاط مختلف افغانستان پرسیده می شود. صلح پایدار در افغانستان چگونه تامین خواهد شد؟
آغاز مذاکرات باید آغاز یک آتش بس در افغانستان باشد. وقت نزدیک رسیده که باید از خودگذری نشان بدهند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در سال جاری خشونت در برابر زنان افزایش یافته. وزارت امور زنان افغانستان میگوید
تا فعلا هیچ ارگان به شکلی که دلسوزانه در راستای زنان کار کردن نکردند.
گزارش هم داریم در مورد این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مشاور امنیت ملی سابق خود را عفو کرده. با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، استرالیا حداقل 10 تن از پرسنل نیروهای خاص این کشور را از کارهایشان برکنار کرده است. این در حالی است که یک بررسی حکومت استرالیا نشان می‌دهد که شماری از نیروهای خاص این کشور در افغانستان 39 فرد ملکی افغان را عمدن به قتل رسانیدند. بر اساس این بررسی، گروهی از نیروهای خاص هوایی و کماندوهای استرالیایی در افغانستان با بریدن گلو، قتل‌های عمدی و شکنجه افراد ملکی افغان متهم شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم راتب نوری میشنوید.
استرالیا کم از کم مأموریت 10 تن از نیروهای ویژه‌اش را با پایان رسانیده است. این کشور نامه‌های برکناری این سربازان را به روز پنجشنبه در حالی به آنان فرستاده است که در بررسی‌های دولت استرالیا روشن شد که شماری از نیروهای ویژه‌اش در افغانستان مرتکب جنایات بشری شدند. بر بنیاد آخرین گزارش بررسی‌های حکومت استرالیا، کم از کم 39 افغان به شمول غیرنظامیان و بازداشت شدگان از سوی این نیروها به گونه غیرقانونی کشته شدند. این گزارش بر بنیاد یافته‌های پال بریرتون، قاضی استرالیایی، تهیه شده است. پال بریرتون قاضی در محکمه استیناف نیو ساوت ویلز استرالیا در یک بررسی دریافت که یک گروه کوچک از نیروهای ویژه هوایی و کماندوهای استرالیایی در افغانستان غیر نظامیان افغان را کشته و یا شکنجه کردند. او مأمور شده بود تا رویدادهایی را در افغانستان از سال 2005 میلادی تا 2016 میلادی بررسی کند. آقای بریرتون در این مدت 25000 عکس و 20000 سند را بررسی کرده است. گروه کاری آقای بریرتون در این بررسی‌ها با 423 گواه رویدادها گفتگو کرده است. این گزارش سرانجام دریافته است که کم از کم 39 غیر نظامی افغان در 23 رویداد از سوی نظامیان استرالیایی کشته شدند. گزارش نگاشته است که برخی از این سربازان متهم در صفوف ارتش استرالیا هنوز هم مأمورند و به گفته او 19 تن از این سربازان باید زیر تعقیب پلیس قرار گیرند. حالا تلویزیون ABC گزارش داده است که به این 10 سرباز نامه‌های رسمی برکناریشان فرستاده شدند. این شبکه تلویزیونی که از دیر زمانی به این سو گزارش‌های را درباره نقض حقوق بشری نیروهای استرالیایی در افغانستان نشر می‌کند، هویت این 10 سرباز برکنار شده را فاش نکرده است، اما این را گفته است که این 10 تن از 19 سرباز و افسری نیست که به علت رفتارهای غیرقانونی ممکن زیر پیگرد قرار گیرند، بل اینان یا گواهان رویدادها بودند و یا هم کمک کنندگان این رفتارهای غیرقانونی. وزارت دفاع استرالیا هنوز درباره این 10 سرباز برکنار شده چیزی نگفته است، اما پیش از این لیندا رینولدز وزیر دفاع استرالیا تاکید کرده است که استرالیا درباره این رویدادها بررسی‌های شفاف و صادقانه خواهد کرد. وضعیت صحی بانو لیندا رینولدز هنگامی بدتر شد که گزارش جرم‌های جنگی نیروهایش را در افغانستان دید. در همین حال انگوس کمبل لیدرسیز ارتش استرالیا نیز این رفتار نیروهای کشورش را شرم آور نامیده است و از افغانان بابت این رویدادها پوزش خواسته است. نخست وزیر این کشور نیز در تماس تلفنی با رئیس جمهور غنی از این رویدادها پوزش خواسته است و تعهد کرده است که آنها بررسی خواهند شد. استرالیا مأموریت نظامیش را در افغانستان در چارچوب مأموریت ناتو از سال 2002 میلادی آغاز کرد. این کشور اکنون 1550 نیروی نظامی در افغانستان دارد که حالا به عنوان بخش از نیروهای مأموریت حمایت قاطع در افغانستان فعالیت می‌کنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است. یکی از مقام‌های ناتو می‌گوید خروج نیروهای جرمنی از کندوز آغاز شده. این مقام ناتو که به علت اساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت ماموریت حمایت قاطعی و رهبری ناتو تلاش می‌کند که از نیروهای موجود در افغانستان برای انجام ماموریتش خوبتر استفاده شود. در این حال سخنگوی والی کندوز گفته که نیروهای امنیتی افغانستان همه مسئولیت‌های امنیتی این ولایت را به عهده دارند. جزئیات بیشتر را راتب نوری ارائه می‌کند.
به دنبال گزارش‌ها درباره بیرون شدن نیروهای آلمانی از کندوز، یک مقام ناتو به رادیو آزادی می‌گوید که این کار برای استفاده بهتر از این نیروها صورت گرفته است. این مقام ناتو که به علت حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، می‌گوید که این گام در نتیجه تلاش‌های از پیش برنامه‌ریزی شده برای استفاده بهتر نیروهای مأموریت حمایت قاطع برداشته شده است، تا با آن مأموریت مشوره‌دهی، آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به گونه‌ای بهتر تنظیم شود. این مقام ناتو نقش نیروهای آلمانی را در افغانستان و مؤثریت و ثبات نیروهای امنیتی افغانستان مهم و برجسته می‌داند، اما می‌گوید تمامی این اصلاحات و جابجایی نیروها در مشاوره و هماهنگی کامل متحدان و شرکا صورت می‌گیرد. پیش از این خبرگزاری رویترز به نقل سخنگوی فرماندهی عملیات‌های مشترک آلمان گزارش داده بود که این کشور روند بیرون کردن حدود 100 نیروش را از پایگاهی در کندوز آغاز کرده است. این سخنگوی نیروهای آلمانی افزوده اگر در آینده با مشاوران نظامی در ولایت نیاز پیدا شود، آنان از حدود 1000 نیروی آلمانی مستقر در مزار شریف به آنجا خواهند فرستاد. در همین حال اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندوز در گفتگو با رادیو آزادی نقش نیروهای آلمانی را در مشوره دهی و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان مهم می‌داند، اما میگوید که در سالهای اخیر تمامی عملیات‌های نظامی به گونه مستقلانه از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در کندوز به پیش برده می‌شوند.
در این اواخر به شمول چهار اطراف مرکز و ولسوالی‌های دشترچی، امامسای و خان‌آباد که مخالفین اونجا حمله کردن، همه قوت‌های افغانستان بودند که به عقب زدن. تمام قوت‌های دفاعی افغانستان در کندوز هر نوع تهدیداتشان جلوگیری میکنه از مخالفین و همچنان آمادگی دائم تام دارد.
این مقام ناتو در گفتگو با رادیو آزادی این را روشن نمی‌سازد که این 100 نیروی آلمانی به کجا فرستاده خواهند شد. به پایگاه نیروهای آلمانی در مزار شریف و یا هم بیرون از افغانستان به کشورشان. پیش از این گزارش شده است که این اقدام آلمان ربطی به گفته‌های اخیر آقای ترامپ مبنی بر کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان ندارد و این اقدام پیش از این در آخر تابستان از سوی مأموریت حمایت قاطعی در کابل برنامه ریزی شده بود. انگرید کرامپ کارنبایر وزیر دفاع آلمان به روز سه‌شنبه گفته که این کشور می‌خواهد در روزهای نزدیک جزئیات بیشتری درباره بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان بداند تا روشن شود که ایالات متحده آمریکا چه شماره نیروهایش را از کدام بخش‌های افغانستان می‌خواهد برون کند و این کاهش چه تأثیری بر مأموریت نیروهای آلمانی خواهد داشت. با این حال تمیم آسی رئیس اینستیتوت مطالعات صلح و جنگ و معین پیشین وزارت دفاع باور دارد که بیرون کردن نیروهای آلمانی از کندز می‌تواند رابطه مستقیم با کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان داشته باشد.
خروج نیروهای آلمانی از کندز رابطه مستقیم با کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان دارد، چون نیروهای آمریکایی عقبه اساسی لوجستیکی و حمایت هوایی نیروهای دیگه اعضای ناتو را در افغانستان فراهم میکنه و با کاهش از اونها حمایت ها کم میشه و نیروهای دیگه کشورهای عضو ناتو از بیزای خرد میبرند و بیزای کلان جای به جای میشن.
با این همه ینس ستالتنبرگ دبیرکل ناتو در سخنرانی ناوقت روز سه‌شنبه در نشست ژنو گفت که آنان به عنوان بخشی از روند صلح حضور نیروهای ناتو را در افغانستان به میزان قابل توجه تنظیم کردند، اما آنان به آموزش، مشوره دهی و حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهند داد. به گفته آقای ستالتنبرگ آنان تعهد کردند که نیروهای افغان را تا سال 2024 میلادی حمایت مالی کنند و اجازه ندهند که افغانستان بار دیگر به لانه هراس افغانان بین المللی مبدل شود. آلمان پس از ایالات متحده آمریکا دومین کشوری است که بیشترین نیروی نظامی را به افغانستان فرستاده است. بر بنیاد گزارش‌ها این کشور همین اکنون 1200 نیروی نظامی در افغانستان دارد. این کشور در حالی از بیرون کردن نیروهایش در کندز خبر می‌دهد که پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است که تا ماه جنوری سال 2021 میلادی شمار سربازان نیروهای آمریکایی را در افغانستان به 2500 تن کاهش خواهد داد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مردم در گوشه های و کنار افغانستان صلح می خواهند. سوال های بزرگ مانند برقراری صلح در افغانستان در مناطق خرد و بزرگ افغانستان پرسیده می شود. مردم در گوشه از ولایت بغلان از اطراف درگیر جنگ می خواهند که آتش بس کنند تا فقر کاهش یابد و آنها صاحب کار شوند. اما برخی دیگر می گویند بر روند صلح چندان باور ندارند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان به این موضوع پرداخته.
با افزایش تلاش‌ها برای برقراری صلح در افغانستان، برخی‌ها بیشتر از هر وقت دیگری به آینده بهتری امید بستند. در بغلان بسیاری‌ها می‌گویند که می‌خواهند صلح پایدار برقرار شود که پس از سال‌ها جنگ و بدبختی ضامن خوشبختیشان باشد. زین الله 30 ساله و مزدورکار است که در شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان زندگی می‌کند. او میگوید اگر صلح بیاید شاید به او کار بهتری پیدا شود و از فقر نجات بیابد.
ما میخواهیم صلح باشد، یک صلح پایدار باشد. یکی دوم دیگه بیکاری زمستان است، خدا راستی نمیالد، یک لقمنان نداریم که ما بخوریم. هر جای میریم هر در دره که میریم کل درا بروی ما بسته شده، کل اگه منتظر نمی صلح است. صلح صحیح صلح باشد که فایدهش نمگی باشد، کار پیدا شود، غریبی پیدا شود.
زهره کریمی از شبکه نهادهای جامعه مدنی ولایت بغلان است. او باور دارد که آمدن صلح پایدار بسته به دلسوزی طرفهای درگیر جنگ است.
چشم همه مردم امروزه به طرف صلح است و یا مو آغاز گفتگوهای صلح در دوحه هست و آغاز مذاکرات باید آغاز یک آتش بس در افغانستان باشد. وقت از این رسیده که باید از خود خودگذری نشان بدهند و واقعا دل بسوزانند به مردم رنج دیده این کشور، ورنه ما شاید وضعیت بدتر از این خواهیم بود.
همین دیروز برخی از نمایندگان جهان به شمول انتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در نشست دو روزه بین المللی در مورد افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌های روان خواستار برقراری آتش بسی فوری شدند. با وجود درخواست‌های پیوسته اینچنینی، اما جنگ میان نیروهای افغان و جنگجویان طالبان در نقاط مختلف افغانستان همچنان ادامه دارد. نمایندگان دولت افغانستان و طالبان بیش از دو ماه می شود که در دوحه قطر تلاش دارند که به جنگ طولانی در این کشور نقطه پایان بگذارند، اما هنوز نتوانسته که بر چارچوب مذاکرات توافق کنند. همین اختلاف نظر و ادامه خشونت ها برخی ها را بر روند صلح بی باور کرده است. مثلا بسم الله زکی معلولی از ولایت بغلان می گوید اگر دو طرف در موقف هایشان نرمش نیاورند صلح برقرار نخواهد شد.
زمان کشور عزیز ما افغانستان میتونه به یک صلح دائمی و پایدار دست پیدا بکنه که دو کار صورت بگیره. اول این که طرفین جنگ از تنازل و خودگذاری در جریان مذاکرات کار بگیره و دوم هم پس از اینکه موافقه صورت میگیره اینا همدیگر پذیر باشند. تا زمانی که اینا همدیگر پذیری نکنند و از خود تنازل و گذشت نشان نده، تا قاف قیامت هم نمیتواند یک صلح پایدار در افغانستان بیاید.
بالاخره صلح پایدار در افغانستان چگونه برقرار خواهد شد؟ شما هم میتوانید دیدگاه هایتان را با رادیو آزادی در میان بگذارید. با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بی سیم به ما اسمس بفرستید. رادیو آزادی. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید خشونت فیزیکی در برابر زنان در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته. شبنم صالحی کمیشنر این کمیسیون روز پنجشنبه به رسانه‌ها گفت که در 10 ماه گذشته این کمیسیون حداقل 4000 مورد خشونت در برابر زنان را ثبت کرده. در این حال وزارت امور زنان افغانستان میگوید عدم همکاری قوای قضاییه و نهادهای امنیتی در موارد خشونت علیه زنان و دخالت چهره‌های بانفوذ از دلایل که حقوق زنان آسیب پذیر تأمین نمی شود. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آخرین گزارش خود را درباره رویدادهای خشونت در برابر زنان که در 10 ماه اول سال روان میلادی ثبت شده منتشر کرد. یافته‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که در 10 ماه گذشته 3744 رویداد خشونت در برابر زنان ثبت شده است که بیشترین آن خشونت فیزیکی است. بر بنیاد این گزارش 1241 رویداد خشونت فیزیکی در برابر زنان در این کمیسیون ثبت شده که شامل 281 رویداد خشونت حاد یا قتل، تجاوز، آدم ربایی و خودکشی است. در رویدادهای خشونت حاد 167 قتل زنان شامل است. در این گزارش گفته شده که بیشتر این زنان از سوی نزدیکانشان به قتل رسیدند. شبنم صالحی کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر گفت هرچند شمار رویدادهای خشونت در برابر زنان در مقایسه با همین مدت سال گذشته 11% کاهش یافته، اما احتمال دارد شمار رویدادهای خشونت آمیز در امسال بیشتر بوده باشد.
آنچه ما نگران آن هستیم سطح بالای خشونت جسمی و شدت آن است. در گذشته ما از نظر روانی و کلامی بسیار خشونت داشتیم، اما امسال شمار بیشتر قتل، خودکشی و قطع کردن اعضای بدن است.
بر بنیاد این گزارش شمار رویدادهای خشونت در برابر زنان در زمان مشابه سال گذشته 3910 مورد بودند. در گزارش گفته شده که این رویدادهای خشونت در برابر زنان در ولایت‌های کابل، کندهار، بامیان، بلخ، ننگرهار، هرات و دایکندی ثبت شده است. با این همه مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر میگویند دلیل ثبت نشدن موارد خشونت در برابر زنان در دیگر ولایات نبود دسترسی زنان به نهادهای مسئول بوده است. در گزارش آمده است که از 3744 رویداد خشونت 95.8% این خشونت ها در برابر زنان از سوی خانواده ها بوده است. همزمان وزارت امور زنان میگوید که در یک سال گذشته 7203 رویداد خشونت در برابر زنان را ثبت کرده که 1108 رویداد آن شامل خشونت جسمی است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شاروالی کابل میگوید به اساس فیصله حکومت افغانستان سر از روز شنبه همه تالارهای عروسی در شهر کابل بسته می شود. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در هفته جاری موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان 30% افزایش یافته که عامل عمده آن باز بودن تالارهای عروسی است. جزئیات بیشتر را در گزارش مهناز نوری از کابل می شنوید.
سردی هوا و آغاز موج دوم ویروس و کرونا بار دیگر گراف ویروس و کرونا را در افغانستان بلند برده است. شارفالی کابل میگوید که به دلیل جلوگیری از ویروس و کرونا و با پیشنهاد وزارت صحت و فیصله کابینه افغانستان سر از روز شنبه همه تالارهای عروسی در شهر کابل بسته خواهند شد. نعمت الله بارکزی رئیس نشرات شارفالی کابل به رادیو آزادی گفت:
فیصله شویدی با کابینه که هم دارنگا
بنیاد فیصله کابینه و با هماهنگی وزارت صحت و شارولی کابل باید تالارهای عروسی بسته شود. سر از روز شنبه تالارهای عروسی بسته می شود تا زمانی بسته می باشند که در آمار ویروس کرونا کاهش نیاید.
نتایج مفتر راضی آمالی میرزی در اوکلون طول بطر شوید.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در هفته 35 گسترش ویروس و کرونا در افغانستان سطح گراف آن 6% بود، اما اکنون که هفته 46 آن است این گراف 30% افزایش یافته است. نورالله ترکی معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که یافته های آنها نشان می‌دهد که آمار ویروس و کرونا از بهر باز بودن تالارهای عروسی افزایش یافته. به گفته آقای ترکی، اگر گراف آمار ویروس و کرونا بیشتر از این بلند برود، احتمال می رود دو هفته بعد فیصله شود تا کارمندان دولتی در دو نوبت کاری کار کنند و اکنون در این باره بررسی ها جریان دارد. با این همه معصومه جعفری معاون سخنگوی این وزارت می گوید که در یک شبانه روز گذشته 226 مورد مثبت ویروس و کرونا در کشور ثبت شده است.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 1278 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان 226 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 45716 رسانیده، همچنین 87 مورد بهبود یافته و 9 مورد فوتی داشتیم.
این در حال است که در هفته گذشته سرپرست وزارت صحت از آغاز موج دوم این ویروس خبر داده بود. ویروس کرونا بار نخست در اواخر سال 2019 در شهر ووهان چین شیوع کرد و پس از آن در کشورهای دیگر پخش شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا مشاور سابق امنیت ملیش مایکل فلین را عفو کرده. فلین در تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2018 میلادی امریکا متهم شناخته شده بود، اما روسیه مداخله در این انتخابات را رد کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش مرکز خبر رادیو آزادی از مقیم نائب میشنوید.
با عفو مایکل فلین به تعقیب قضایی او در رابطه با تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 پایان داده شد. فلین متهم است که به خاطر ارتباطش با روسها در این قضیه به اداره تحقیقات فدرال امریکا FBI دروغ گفته. رئیس جمهور ترامپ دیروز چهارشنبه در توییت مشاور امنیت ملی خود را مورد عفو قرار داد. او گفت افتخار بزرگ است که عفو کامل جنرال مایکل تی فلین را اعلام می کند. این اقدام ترامپ موجب انتقاد قانونگذاران دموکرات به شمول نانسی پالوسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا شده است. پیش از این رسانه های امریکایی گمانزنی ها در خصوص عفو آقای فلین را مطرح کرده بودند. این جنرال بازنشسته نخستین فردی است که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری امسال امریکا از سوی دونالد ترامپ مورد عفو قرار می گیرد. فلین در آن زمان در جریان انتقال قدرت ریاست جمهوری به دونالد ترامپ به طور محرمانه با سفیر وقت روسیه در واشنگتن تماس گرفته بود. این در حال بود که تحقیقات درباره ارتباطات بساطات انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه مورد بررسی قرار می گرفت. مایکل فلین نخستین مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ بود که تنها 24 روز بعد از آغاز به کار در قصر سفید ناچار شد از سمت خود استعفا کند. وی 2 سال قبل در محکمه اتهامات را پذیرفت که 2 بار به ماموران پلیس فدرال امریکا دروغ گفته است. سارنوالان ایالات متحده گفتند که فلین و سفیر روسیه درباره وضع تعذیرات اداره رئیس جمهور باراک اوباما بر مسکو بحث می کردند. این تعذیرات به خاطر مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری امریکا بود. فلین یکی از چندین دستیار رئیس جمهور دونالد ترامپ بود که در تحقیقات مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا مجرم شناخته شد. روسیه مداخله در این انتخابات را رد کرده است. دستور عفو رئیس جمهور ترامپ احتمالاً مشمول همه مجازات مایکل فلین می شود.
با این مجله شامگاهی دری، نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا پایان یافت. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار و مددگار و دنیا به کامتان باد.